بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان و بزرگواران، در مباحث تفسیر قرآن کریم آیه 28 سوره بقره مورد بحث ما بود. اشاراتی درباره نکاتی که در این آیه شریفه هست در برنامه قبل عرضه شد. امروز این آیه رو انشاءالله به صورت فشرده با 5 نکته اساسی که در این آیه هست مورد توجه قرار میدیم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه شما به خدا کفر می‌ورزید در حالی که شما قبلا میت بودید؟ خداوند شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند و مجددا شما را زنده می‌کند و نهایتاً به سوی او بازگردانده می‌شوید. 5 نکته به طور مشخص در این آیه شریفه قابل طرحه. نکته اول این که ما 4 دوران وجودی رو باید طی کنیم، یعنی همه انسان ها، و این 4 دوران عبارتند از دورانی قبل از دنیا، کنتم امواتن فاحیاکم. دوره دوم دوره دنیاست که دوره حیات ماست. ثم یمیتکم، دوره سوم دوره برزخ، مجددا میمیریم و به عالم برزخ میرویم. ثم یحییکم، برای بار دیگری خداوند ما رو زنده میکند و در صحنه قیامت حضور پیدا میکنیم. این دوره چهارم، ثم الیه ترجعون، سپس به سوی خدا بازگردانده می شوید که عرض کردیم این دیگه دوره جدیدی نیست، چون در خود سوره بقره می فرماید واتقوا یوما ترجعون فیه الالله. در دوره چهارم که حیات هست، در همون دوره ما به بحضر خدای تبارک و تعالی ارجاع می شویم و در محضر او از ما پرسجو و سوال و جواب می شه. درباره دوره اول خطاب به انسان هاست، می فرماید کنتم امواتا، نمیگن شما نبودید، بودید، و اونچه که انسان بوده وجود داشته، نه خاک، نه کلسیوم، نه فسفر. چون یک تعبیری که از این مسئله شده، گفتن در بعضی از تفاسیر این گونه فرمودن: شما قبل از ورود به زندگی دنیا ذراتی بودید یا عناصری بودید در دل خاک، اینا بعدن جمع شد، ترکیب شد، بدن شما رو ساخت و ساز کرد، اما اینا که انسان نبودن. قرآن میگه کنتم، شماها اموات بودید، خدا شما رو احیا کرد، زنده شدید. پس ما انسان ها قبل از ورود به زندگی دنیا وجود داشتیم، نه حیات، وجود داشتیم، ولی در حالت موت بودیم. همه وجود داشتیم و خداوند ما رو زنده کرد، به حیات دنیا وارد کرد. دو دفعه میمیراند، میریم به عالم برزخ. باز در عالم برزخ هستیم اما میتیم. البته ادعی در عالم برزخ در حال حیاتند، ولی نه همه. اگر همه در حال حیات بودند، قرآن کریم با این ابهت و آب و تاب مقتولین فی سبیل الله رو جا نداشت طرح کنه که نگید اینا مردن، اینا حیه. پس همه حی نیستن، بلکه همه در حال موتند در برزخ، ولی ادعی که انبیا، اولیا، مقتولین فی سبیل الله، اینا همه در حال حیات خواهند بود. پس کنتم امواتن یک دوره، فاحیاکم وارد زندگی دنیا شدیم دوره دوم، ثم یمیتکم خدا دو دفعه شما را میمیراند، میت میشوید، که در سوره مبارکه مؤمنون به صراحت این نکته رو بیان میکنه، همین مسائل رو مربوط به خلقت انسان بیان میکنه. بعد میفرماید ثم انکم بعد از ذالک لمیتون، شما بعد از گذران زندگی دنیا مجددا میت میشید. حالا من شماره آیه رو دقیق عرض کنم، آیه 15 سوره مؤمنون، که آیه 14 اون دوره خلقت انسان رو برای زندگی دنیا مطرح میکنه. بعد در آیه 15 میفرماید ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بعد از این زندگی دنیا شما دو دفعه میت میشید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و یه بار دیگه در روز قیامت شما مبعوث میشید. این چهار دوره رو دقیقاً در سوره مؤمنون هم بیان میکنه. پس نکته اول این که ما انسان ها تا بخوایم به اون منزلگاه اصلی و همیشگی برسیم، چهار دوره رو باید سپری کنیم. دوره اول قبل از دنیا که در عالم ارواح بودیم، و در همون دوره بود که با ما پیمان بسته شد، میثاق از ما گرفتن، امانت رو به ما عرضه کردن، ما امانت رو پذیرفتیم. به گفته بعضی از مفسرین که فرمودن قبل از ورود به دنیا ما زندگی دنیا رو پذیرفتیم، ظرف امانت زندگی دنیاست، و یا بگیم حیات دنیا که هرچی به انسان میدن موقتی است و بعد باید برگردانیم. خب ما در این زندگی دنیا داریم یک دوره ای رو میگذرونیم که تعهدش رو سپردیم و قول دادیم وقتی آمدیم در این دوره در خط بندگی خدا باشیم و هرگز به بندگی شیطان تن نسپاریم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای فرزندان آدم، مگر پیمان ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید، که او دشمن آشکاری برای شماست، یا دشمنی او خیلی محرزه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، قرار منی بود که مرا بپرستید که صراط مستقیم همین است. یعنی قرار بود ما بر خط بندگی خدا و با محوریت خدا زندگی کنیم، نه با محوریت القاعات شیطان. موقعی که بندهی ولو مؤمن عمدن و دانسته تن به معصیت خدا میده، آیا در اون لحظه در خط بندگی خداست یا در خط بندگی نفس و شیطان؟ خیلی روشنه، باید برگردیم فورا. پس ما یه دوره رو گذراندیم، اون دوره دوره تکلیف نبوده، اما دوره انتخاب بوده. انتخاب کردیم این دوره دانشجویی زندگی دنیا رو، مشکلاتش رو هم پذیرفتیم، زحماتش رو هم به جان خریدیم. الان یه کسی بیاد بگه که من نمیخواستم وارد این دوره بشم، قرآن اشاراتی داره که نه اینطور نیست. خب این یک دوره. دوره دوم حیات زندگی دنیای ماست که ما رو به این دنیا وارد کردن برای که یک دوره بندگی ویژه‌ای را در پیشگاه خدا بگذرانیم. همه موجودات خدا رو بندگی میکنن، همه در آستان عبودیت او خاضعند و سر بر خاک تعبد دارند، اما خداوند میخواسته که یه موجوداتی دارای هوای نفس باشن، دل به شهوات داشته باشن، تمنیاتی اونها رو بکشونه که از حدود الهی خارج بشن، ولی اینا بنده خدا باشن، مرزهای الهی رو دقیقاً بهش احترام بگذارن، قدمی از مرز خدا تجاوز نکنن، ولی ولو هرچه تمنای دل اونها باشه. خب این دوران، دوران بسیار با ارزشی است. ما در دوره دنیا به نوعی خدا را عبادت میکنیم که حتی فرشتگان هم چنین عبادتی ندارن. نمیخوایم بگیم ما از اونا بالاتریم، حالا یا هستیم یا نیستیم، اما این بحث بحث دیگری است. ما به گونه خدا را عبادت میکنیم که برای بندگی او بسیار اتفاق میفته که با نفس خودمون باید مخالفت کنیم، باید هواهای نفسانی رو زیر پا بگذاریم، و به همین خاطر این عبادت خیلی ارزشمنده. بنده مؤمن برای رسیدن به خلوت در نیمه شب با خدا باید خواب شیرین رو بر چشم خودش حرام کنه، از لذتی بگذرد تا لذت خلوت و مناجات رو دریابد. فرشتگان این گونه نیستن، اونا از عبادت لذت میبرن، رنجی هم متحمل نمیشن، ولی ما رنج متحمل میشیم، و این خیلی ارزشمنده که انسان برای خدا، برای معبود، برای تقرب به او متحمل مشکلاتی بشه. خب این مرحله است که ما الان داریم میگذرونیم. پیامبران رو خداوند فرستاد که در این دوره ما رو هدایت کنن، راه را به ما نشان بدن. چقدر زیبا در سوره هل اتی این چهار دوران رو قرآن مطرح میکنه. البته اونجا برزخ و فقط ازش عبور میکنن، سه دوره رو مطرح میکنه. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا در انسان برهه ای از روزگار گذشته است که چیزی ذکر شده نباشد؟ همه مفسرین گفتن هل اینجا استفهام در مقام بیان هست، یا حتی بعضی ها گفتن به معنای قد، یعنی البته که دورانی بر انسان گذشته. به معنای قد هم اگر نگیریم استفهام در مقام بیانه، مثل اینکه معلمی از دانش آموز سوال بکنه آیا شما در سال گذشته این مطلب رو خوندید؟ همه میگن بله، بعد بر اساس او بحثی رو مطرح میکنه. خب میدونن خوندن، این استفهام در مقام بیانه، یعنی میخواد بگه شما یه چنین بحثی رو گذروندید. آیا بر انسان برهه‌ای از روزگار گذشته است که چیزی ذکر شده نباشد؟ یعنی حتما یه چنین دوره ای رو داشته. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. قبل از اینکه ما به نطفه تبدیل بشیم، ذرات وجودی ما رو خدا از خاک آفریده، در عالم ارواح و عالم ذر وجود داشتیم، شیء بودیم ولی مذکور نبودیم. نمیگن لم یکن شیئا، لم یکن شیئا مذکورا، ذکری از او در میان نبود. خدای رحمان وقتی که خواست او رو وارد مدرسه درس و بحث زندگی دنیا بکنه مذکور شد. یعنی ما در اون دوران در این نظام آموزشی جایگاهی نداشتیم، اسمی از ما مطرح نبود، نه اینکه قابل ذکر نبود. اگه قابل ذکر نبود بعدن مذکور نمیشد، قابل ذکر بود اما هنوز موقعش نرسیده بود. مثال این بحث اینه، کودکی که به مدرسه میره مذکور میشه، در نظام آموزشی دیگه مرتب از او سخن گفته میشه، اما قبل از ورود به دبستان غیر مذکور بود، هیچ کجا در نظام آموزشی از او سخنی نبود. همین که وارد مدرسه میشه اسم او در کلاس ثبت میشه، در دفتر مدرسه ثبت میشه، در منطقه ثبت میشه، در کامپیوتر وزارتی هم وارد میشه. به نام او کارنامه تشکیل میدن، به نام او پرونده ای براش تشکیل میدن، به نام او صندلی تعیین میکنن، در شوراهای آموزشی نام او رو میبرن، براش تصمیم میگیرن، حتی رفت و آمدش رو براش برنامه ریزی میکنن، دیگه همه جا حرف او هست. انسان قبل از ورود به دنیا با تعبیر این آیات سوره هل اتی شیئی بود، اما مذکور نبود. وقتی وارد این زندگی دنیا میشیم، میشیم شیء مذکور. الان برای ما دفتر سرنوشتی تعیین کردن که مقدرات ما اونجا رقم میخوره، برای ما کارنامه عملی تشکیل دادن که اعمال تکلیفی ما، عبادات و خدای نکرده گناهان در اونجا ثبت میشه. به نام ما فرشتگانی نازل میشن که اعمال ما رو ثبت کنن، فرشته ای در سمت راست، فرشته ای در سمت چپ. این متن قرآن سوره قاف آیه 17 هم. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو مأمور دریافت سمت راست و چپ شما نشستن برای هر انسانی اعمال او رو دریافت میکنن. روایات ما توضیح بیشتری میدن، میگن دو ملک در روزن تا اول غروب یا مغرب. مغرب که بشه اونا میرن، دو ملک شبانه میان تا فردا، تا بعد از اذان صبح. و فردا دو ملک دیگه میان، دو فرشته جدید، دیروزی ها نمیان. خب اینا اطراف ما هستن، ما الان کارنامه عمل داریم، اعمال ما رو دریافت میکنن، ما کاملا مورد بحثیم، اما اون موقع غیر مذکور بودیم. حالا این آیه رو عرض کردیم که دو فرشته هستند. در روایتی نقل شده که اگر کسی نماز اول، نماز صبحش رو اول وقت در طلوع فجر بخونه، هم فرشتگان شب ثبت میکنن که هنوز نرفتن، و هم فرشتگان روز که از اذان صبح اونا میان، دو بار ثبت میشه. و این آیه رو به همین معنا گرفتن که ان صلاة الفجر کان مشهودا. نماز فجر که در طلوع فجر نماز صبح خوانده بشود، مشهود ملائکه است، هم ملائکه شب و هم ملائکه روز. در حال می‌فرماید که انسان یه برهه‌ای برش گذشت که چیزی ذکر شده نبود. ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریدیم که او را بیازماییم. دوره دنیا دوره آسمونه. او ذره تینت ما که از او به عالم زر تعبیر شده، یعنی اون دوران را عالم زر گفتن، او باید وارد بدن پدر بشه، در صلب پدر مستقر میشه، از بین صلب و ترائب عبور میکنه، میره در دستگاه‌های دیگری بسته‌بندی میشه، ژن‌هایی رو از پدر میگیره، میشه یک سلول حیاتی اسپرم. بعد از انتقال به بدن مادر با تخمک که سلول دیگری است ترکیب میشه، رشد میکنه، علقه، مزقه و میشه این بدن. و در دم مرگ ملائکه او رو میگیره. خب ما به این ترتیب وارد زندگی دنیا میشیم. قرآن میفرماید اون نطفه رو ما امشاج قرار دادیم، اون سلول حیاتی رو، هم گرایش‌های مثبت در او هست و هم گرایش‌های منفی. چرا این کارو کردیم؟ نبتلیه، ای لنبتلیه، برای اینکه آدمی را در معرض آزمون و انتخاب و امتحان قرار بدیم. بعدم میگن انا هدیناه فجعلناه سمیعا بصیرا، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم، یعنی ابزار ارتباط با دنیا رو به او دادیم. انا هدیناه السبیل، ما یک کار دیگه هم کردیم، ما راه رو هم به انسان نشون دادیم، انسان رو به راه هدایت کردیم. اما شاکرن و اما کفورا، از این به بعد دیگه این انسان است که تصمیم میگیره شاکر باشه یا کفور، بنده خدا باشه یا کفر پیشه. خب پس ما این دورانها را برای این میگذرونیم که از دنیا عبور کنیم، بعد انشاءالله که موفق بودیم وارد زندگی آخرت و بهشت بشیم. دوره دنیای ما که تمام بشه، که البته مردم در این دوره به سه دسته تقسیم میشن. عده‌ای مقربان بارگاه قدس ربوبی هستند، عده‌ای اصحاب یمین و مؤمنان معمولی هستند، جمعی هم اصحاب شمال و گرفتاران در عذاب خدا در عالم آخرت. این دوران ها برای ما قطعی است. و چهارمین دوران دوره آخرته. دوره دنیا مردم به سه دسته تقسیم میشن. از دم مرگ حساب ای سه دسته جدا میشه. مقربین در روح و ریحان الهی هن. اصحاب یمین در سلامت هن. اصحاب شمال در گرفتاری و ناراحتی. این سه دسته رو قرآن بیان میکنه. اینا خروجی و محصول زندگی دنیاست. اما بعد از دنیا دوره برزخ ما آغاز میشه. اونجا هم ماجراهایی داره. اجمالش اینه که ارواح ما بدون بدن در عالم برزخ به سر میبرن، چه بسا فرشتگان باهاشون ارتباط برقرار میکنن. دوره برزخ با زمانی غیر از زمانی که ما الان احساس میکنیم میگذره، چون اونجا دوره شبیه خوابه. چه بسا که در مدت کوتاهی صحنه های زیادی رو به انسان نشون بدن خوابش طولانی بشه، چه بسا در یک خواب طولانی صحنه اندک رو انسان ببینه. مدت خواب کوتاه به نظر میاد. در برزخ یک زمان بالاجمال هست که ما گذر زمان رو داریم، اما نه مثل دنیا که ثانیه ها و دقایق معیار گذشت زمان باشن. صحنه هایی که به ما نشون میدن اونا معیاره. چه بسیار مؤمنانی که گفتن برزخشون خیلی سریع میگذره. این سومین دوران ثم یحییکم، بار دیگری خداوند شما رو زنده میکند. شاید در بحث هایی که در آیات دیگری به مناسبت پیش بیاد از کیفیت احیاء مردگان سخن گفته بشه و به تفصیل بگیم که مرده ها چطوری زنده میشن. اجمالش اینه، به صورت رشد جنین در دل خاک، که آیات و روایات زیادی بر این مطلب دلالت داره. بعضی از بزرگان هم به این مسئله اشاره کرد. خب این چهارمین دوران که آخرت ماست و دیگه زندگی ابدی انسان‌ها آغاز میشه. بعد از محاسبات و صحنه حساب و کتاب قیامت و یرجعون، به اصطلاح یا ترجعون، بعد از اینکه مردم به سوی خدا بازگردانده میشوند، دیگه یا ان شاء الله بهشت رضوان هست و یا جهنم سوزان. این چهار دورانی است که ما باید سپری کنیم، که الان در دوران دوم هستیم. این نکته رو هم عرض کنیم که دومین دوران اهم دوران هاست، چون درجات ما در اینجا تعیین میشه. به یه معنا دنیا از بهشت مهمتره. به این البته اونجا ناز و نعمت الهی و جوار قرب خدا خوبی لطف و عظمت دیگری داره. زندگی دنیا در برابر آخرت اندکی بیش نیست. و فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، یا در آیه دیگه می فرماید که همه دنیا یک متاع آخرتی است، یک کالای آخرتی و نه بیشتر. اما از یه جهت دنیا مهمتر، به اون که اینجا جای کسب درجاته. اینجا ما میتونیم با نفس مخالفت کنیم، به خدا نزدیک بشیم. معلوم نیست در بهشت چنین تکلیفی رو از ما بخواد و در نتیجه اون اوجگیری به این خاطر وجود داشته باشه. البته به نظر میرسه که اونجا توسعه وجود داره، اما مثل این میمونه که هر کسی در درجه خودش توسعه پیدا میکنه. به عنوان مثال یک کسی دیپلم میگیره، ترک تحصیل میکنه، یک کسی لیسانس، یک کسی کارشناسی ارشد یا آخرین مرحله تخصصی رو. هیچ کدام از اینها ثابت نمیمونن. معلومات خودشون رو ازدیاد میبخشن، مطالعه میکنن، تجربه کسب میکنن، اما هر کدام در رتبه خودشون. رتبه ها رو از دنیا میبریم. پس دنیا خیلی مهم است. این دوران های وجودی ماست. اما نکته دوم، این یک نکته درباره این آیه، اما نکته دوم این که ما در این چهار دوران چند حالت داریم، یعنی وضعیت ما یه نوع نیست، الان با برزخ متفاوتیم، چند حالت داریم. اگر در آیه دقت کنیم میبینیم دو حالت، حالت وجودی موت و حالت وجودی حیات. ما در دنیا وجود داریم، حی هستیم، در برزخ وجود داریم، میت هستیم. چون در بحث قبل هم به این اشاراتی شد عبور رو میکنیم. موت حالت وجودی است. در آیه 2 سوره ملک میفرماید خلق الموت و الحیات، خدا مرگ و زندگی رو آفرید. موت آفریده شده، اون چه آفریده میشه وجود نه عدم. خب سه نکته سوم، سوال، چه تفاوتی است بین حالت وجودی موت و حالت وجودی حیات؟ اگه هر دو وجودن چه تفاوتی بین اونهاست؟ بعد عرض بکنیم که از نظر لغت و مخصوصا از نظر قرآن، نه حیات مساویه با وجوده، نه موت مساویه با عدمه. قرآن می‌فرماید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. پس هر دو وجود داره، هم حی وجود داره و هم میت، که خدا میت رو از حی خارج می‌کنه و حی رو از میت. اما دو حالتند، ما در برزخ میتیم، یعنی عموم مردم، جز عده‌ای مقتولین فی سبیل الله و اولیاء خدا. در دنیا هم ما حی هستیم. چه تفاوتی است؟ یه خورده دقت کنیم، تفاوت بین موت و حیات وجود ای بدن. هرگاه او روح انسانی، او تینت، فرمان روای این ابزار عظیم بشه، این میشه حی. الان ما حی هستیم، من اراده میکنم، دست من فرمان رو اجرا میکنه، چیزی رو جابجا میکنه. اگر این بدن رو از ما بگیرن، هر چه اراده کنیم، تصمیم بگیریم، التماس بکنیم، هیچ فایده ای نداره. چیزی با اراده ما حرکت نمیکنه. البته اگر از اولیاء خدا بگذریم، یعنی ما خودمون باشیم. یه عده خب بزرگان اولیاء خدا، خداوند به اراده اینها قدرت خاصی رو عطا میکنه. بحث ما از عمومه. وقتی که بدن رو از ما بگیرن، هیچ ابزاری برای کارآمد بودن نداریم. بدن رو به ما بدن، میشیم حی. دو دفعه جنبش و فعالیت و نتیجه کار و امثال اینا. پس نکته سوم این که فرق بین موت و حیات بدن ماست. مثل خلبان با هواپیما و خلبان بدون هواپیما. خلبان با هواپیما رو شما بگید حی، خلبان زنده یا بالفعل. خلبان بدون هواپیما که مثلا با چتر نجات خودشو نجات داده اومده به زمین، اما هواپیماش از بین رفته. دانش خلبانی سر جای خودشه، اما ابزاری برای اینکه بتونه کاری انجام بده در اختیار او نیست. حالا این میشه خلبان بالقوه. حالا با این تعبیر بگیم خلبان میت. این سومین نکته. راننده با ماشین و راننده بی ماشین. راننده با ماشین حیه، یعنی راننده ایست که بالفعله، و راننده بی ماشین میته. خب برای انسان پیش میاد که هم حی باشه هم میت. نکته چهارم، اگر دقت کنیم موت بر حیات مقدمه یا حیات بر موت؟ کنتم امواتن، پس موت مقدم. یعنی اول بار که خدا ما را آفرید، زنده نیافرید توی قالب بدن، بلکه روح ما را آفرید که روح قبل از ورود به بدن میته. این تعبیر خوب عنایت بشه. یه وقت به اصطلاح اشتباهی در برداشت رخ نده. ما که میگیم روح میته، روح انسانه. قرآن میگه شما انسان ها میت بودید. نمیخوایم بگیم نبوده، نمیخوایم بگیم ادراک نداشته یا احساس نداشته. میت هم وجود داره، هم ادراک داره، هم احساس داره، منتها از غیر طریق این بدن. ما با این چشم میبینیم، تو عالم ارواح یه مدل دیگه دیده میشه، مثل موقعی که ما در خواب هستیم. و همینطور با این گوش میشنویم، اون موقع یه مدل دیگریست. پس میت به معنای معدوم نیست، به معنای عدم وجود نیست، که اگر گفتیم انسانها و روح میت میشه یعنی معناش این باشه از بین میره. هرگز. ما در عصر پنجشنبه مستحبه به زیارت اموات بریم، نه احیا. بله بعضی هاشون زندن، اما عمومشون میتن. پس این اصطلاح قرآن رو خوب باید عنایت کنیم. ما هم میگیم در برزخ انسان وجود داره، کسانی هم که میگن حیات برزخی میخوان میگن انسان وجود داره، اما اختلاف در اصطلاح اون وجود رو قرآن میگه موت برزخی، بعضیا میگن حیات برزخی. نه، موت. فقط این نکته خوب درش عنایت بشه. هیچ چیزی از نظر حقیقت مسئله فرق نمیکنه، فقط یک اصطلاح قرآنی است که قرآن میگه شما میت بودید، روح بدون بدن. خدا شما رو زنده کرد، این بدن رو بهتون داد. دو دفعه دم مرگ میگیرن، میت میشید. روز قیامت یه بدن دو دفعه بهتون میدن، میشید حی ثم یحییکم. و اما پنجمین نکته که بسیار نکته مهمی است اینه که از این آیه به روشنی فهمیده میشه که معاد جسمانی است. چرا؟ ببینید، ما دو دوره موت داریم، قبل از دنیا و برزخ، که البته برزخ استثناء داره. از اون طرف ما دو دوره حیات داریم، دنیا و آخرت، چون زنده میشیم بدن مجددن به ما میدن. خب این دورانهای موت و حیات نشانگر چیست؟ ما در قبل از دنیا میت بودیم، الان زنده ایم، در برزخ میت میشیم، روز قیامت دو دفعه یحییکم، ما رو خدا زنده میکنه. دو دوره حیات داریم، دنیا و آخرت. دو دوره موت داریم، قبل از دنیا و برزخ. پس دنیا مثل آخرته. ثم یحییکم، خب اگر خدا مجددن ما رو زنده میکند، یعنی مجددن به ما بدن خواهد داد. و این از مسلمات اعتقادی ماست. بسیاری معتقدن که ضروریات دین اعتقاد به عالم آخرت. خب این آیه، این پنجمین نکته که مهمترین نکته درباره این آیه، همین مسئله پنجمه. من تکرار میکنم که انشالله تثبیت بشه. از این آیه شریف پنج نکته رو استفاده میکنیم. نکته اول این که انسان چهار دوران وجودی رو باید سپری کنه. دوران وجودی قبل از دنیا، دنیا، برزخ و آخرت. نکته دوم این چهار دوران در دو حالت وجودی است. حالت وجودی موت، حالت وجودی حیات. هر دو هم وجوده، ولی انسان گاهی میت گاهی حی. سوم، موت به معنای عدم بدنه، یعنی روح انسان وقتی بدن رو ازش بگیرن میت میشه، ولی وجود داره، ادراک داره، احساس داره. چهارم، در خلقت موت انسان بر حیات او مقدم بود، طبق همین آیه و طبق آیات دیگر. پنجم، این که انسان حتما به صورت جسمی مادی مجددن در قیامت پا به عرصه وجود میگذاره و وارد صحنه قیامت میشه. انشاءالله بحث رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.